دعوا شد سر کشدن امام، دعوا شد سر کشدن امام. ملک بتون و من الحرام، دعوا شد سر قارت خیام، دعوا شد سر قارت خیام. زبه الحسین و من الوفا، دنیای بی حسین دنیای بی وفا. زبه الحسین و من الوفا، دنیای بی حسین دنیای بی وفا. به خاطر خدا بذار امون این گهواره، تموم یادگاری ربابش شیر خواره. گهواره به خاطر خدا نگاه به صورت پاکش کن، شهید بی سرم رو لاعقل خاکش کن، خاکش کن.
خیلی سپاسگزار از همراهی شما همراهان صمیمی شبکه رادیو نمایش. همینک شما عزیزان رو دعوت کنم بشنوید نمایش شبهای تردید، روزهای تاریک، قسمت دوم به مدت 29 دقیقه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
شبهای تردید، روزهای تاریک. نویسنده مرضیه رشید بیگی. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: رضا عمرانی، محسن بهرامی، محمد رضاعلی، صدیقه کیانفر، بویوک میرزایی، رؤیا فلاحی، صفا آقاجانی، امیر منوچهری، مهرداد مهماندوست. کارگردان جواد پیشگر، گوینده سرور پاک نشان، افکتور نرگس موساپور، صدابردار علی حاجی نوروزی. تهیه کننده شهلا نیساری. قسمت دوم.
به نام خدا. سلام به شما دوستان و عزیزان همراه. در اولین قسمت نمایش به کوفه رفتیم. در روزهای پس از شهادت مسلم ابن عقیل، روزهایی که این شهر در سایه رعب و وحشت حاکم نورسیده خود عبیدالله فرو رفته و کوفیان مرعوب از آنچه بر مسلم گذشته، تسلیم و خاموش به گذران زندگی تن سپردند. در این میان راحله، زن جوانی که چند روزی است نوزادی به دنیا آورده، غمگین از آنچه در شهر می‌گذرد، طعنه و کنایه همسایه یهودی خود ام یعقوب را تحمل می‌کند. شوی او وائل نخلبان است و در نخلستان صعب که یکی از اعیان کوفه است کار می‌کند و خرماهای او را می‌فروشد. راحله نیز تا قبل از تولد نوزادش خدمتکار و ندیم همسر آبسه شاکری بوده و دانستیم که عابس از جمله دعوت کنندگان حسین ابن علی به کوفه بوده. ام نعیمه همسر عابس و دختر خوانده‌اش ربیعه برای دیدار نوزاد راحله به دیدار او رفتند و ربیعه پنهان از چشم ام نعیمه برای راحله گفت که چندیست مورد نظر بشیر ابن صعب قرار گرفته. اما از آنجا که پدر بشیر یعنی صعب ابن همراه از نزدیکان عبیدالله است و به دارالاماره رفت و آمد دارد، او نمیتواند نزد عمو و زنمویش نامی از بشیر آورد. راحله دختر جوان را به صبر و درایت تشویق میکند و به او میگوید که اگر بشیر ابن صعب آنگونه که ادعا میکند دلداده او باشد، بی تردید راهی برای جلب رضایت عمویش عابس خواهد یافت. اکنون با هم دومین قسمت این نمایش را میشنویم.
شیرین تر از عسل ببرید، رطب و خرمای نخلستان است. های های بیایید بیایید، خرماست و خوشای رطب ببرید که هم قوت فقراست و هم شیرینی کام اغنیا. ببرید سه خوشه رطب را تنها به یک پول ببرید.
اگر این خرماها مال نخلستان پدرت بود باز هم به یک پول میفروختیشان.
اورا تو اینجا چه میکنی؟
انتظار دیدنم را نداشتی؟
تو را کمتر در بازار دیده بودم. همه میدونن که اورهان عاشق اسوان کهر است و طویله اربابش صبر را با دارالاماره ابن زیاد هم عوض نمیکنه.
حق با توست. به اورهان بود یک لحظه هم از مادیان قزلی که ارباب جوانم بشیر ابن صعب به تازگی خریده جدا نمیشدم. اما چه کنم که اربابم مرا گفته است تا به نزد تو بیایم و این طبق خرما را بر سرت بکوبم و همه آنچرا که تا گنون دزدیده ای از حلقومت بیرون بکشم.
عجب، نمیدانستم اورهان و قلتشم هم اهل مزاح شده. بیا بیا دوست من، چند دانه رطب به دهان بگذار، میهمان من.
میهمان تو؟ همه میگوین اورهان ابله است، اما تو گویا هزار مرتبه از من ابله تری وائل. تو را میگویم بشیر ابن صعب خواسته تا این طبق خرما را بر سرت بکوبم، تو خرمای او را به من تعارف میکنی؟
چه سخن میگویی؟
از ارباب من میگویم، همو که مرا مهتر خود کرده و تو را نخبان نخلستان است.
بشیر ابن صعب؟
آری همو. یکی به گوش او رسانده که تو خرماهای نخلستانش را غارت میکنی و در بازار به حراج میگذاری و یک از ده منفعت آن را هم به ارباب نمیدهی.
بنابر خدا، این دیگر چه بهتانیست؟ من همه سال را به نخبانی او میگذرانم، اما فقط چند ماه به انگام محصول خرماهایش را میفروشم و سود آن را به رسم قدیم سه قسم کرده و هر سال دو قسم او را به تمامی میپردازم.
من از آن که تو میگویی سر در نمی آورم وائل. تا همینجا هم که طبق را بر سرت نکوفتم از امر ارباب جوان کوتاهی کردم، پس بهتر است خودت به زبان خوش طبق را به من واگذاری و به دنبال کارت بروی.
دیوانه شده ای؟
تو میدانی که اورهان دیوانه شود گردنت را به یک ضربت میشکند. پس زودترین بساط را رها کن و برو.
بروم؟ کجا بروم؟ آهای ای آناس، شما را به خدا مرا دریابید. آخرین چه بهتانیست که بشیر ابن صعب بر من میبندد؟ مردم
نمی کنی خیال میکنی اورهان از در بدر میترسد؟
دلوارم رو رها کن لندو.
نهایش کن اورهان، از جانش میخواهی رها کن. شما دوتا ما چه میشود؟ مگر شما از دوستان هم نبودید؟
خدا پدرت را بیامرزد شوزه. کدام دوستی؟ چه رفاقتی؟ میخوان روزی حلال زن و فرزندانم را چنگم به در آورند، آن هم با بهتان سنگینی که روزگارم را تباه خواهد ساخت.
بهتان؟
من فرمانبر فرمان اربابم هستم. او مرا گفته طبق خرما را بر سر وائل بکوبم، اما من مرام نگه داشتم و چنین نکردم که ای کاش کرده بودم.
برای چه اربابت چون این فرمانی داده؟
من چه میدانم، بروید از خودش بپرسید. من فقط میدانم بین من و وائل امروز یکی باید بیکار شود، زیرا اگر آن چربابم گفت انجام ندهم، آن که بیکار می شود من هستم و در دنیا چیزی نیست که بتواند اورهان مهتر را از بوی خوش رمه اسبان تازی و قزل و کهر جدا سازد.
می شنوی شوزه؟
این عجم بوی از آدمیت نبرده.
های واهل، یک بار دیگر مرا عجم صدا کنی گردنت را میکشم.
بس است، ما هر دویتان هستم. به خدا سوگند شرم دارد، مسلمان را چه به سخن گفتن از عرب و عجم. واهل، تو نیز بهتر است به جای سخنان ناروا نزد پسر سب بروی و از خودش چند و چونه این مشکل را بپرسی.
کجا بروم برادر من؟ او مرا بهتان زده که محصول نخلستانش را غارت کردم. من عمری است که نخلستان دیگران را آباد کرده و به امانت و انصاف محصولشان را فروخته و سود آن را بازگردانده‌ام. اگر نخلشون این بهتانی دهان به دهان شود، پس از این دیگر احدی به وائل نخلبان اعتماد نمی کند. آن وقت وائل باید خاک کدام گورستان را به سر بریزد؟ آن هم درست در چنین روزهایی که یک ناخور دیگر نیز به اهل خانه هم افسوده شده. هنوز از کار بیکار نشدم. قوت لایموت خانم به اندازه نیست که زنم بتواند نوزاد شیرخوارش را سیر کند. وای به روزی که بیکار شدم.
میدونم، آرام بگیر وای، به خدا توکل کن. اینجا چه خبر است؟
این سواران از کجا آمده و به کجا میدوند؟
میدونم.
آن تازی ابلق را نگاه کنی، چه سر و دمایالی دارد. خوشا به حال سوارش.
او که بران اسب نشسته عمر ابن سعد است، به سوی دارالاماره می رود. اما او را به دارالاماره کوفه چه کار وقتی قرار است والی ری شود؟
کوفه، بصره، ری، شام، بغداد. خوشا به احوال بزرگان که هر روز به مسندی نشسته و بر مرکبی میرانند بیان که به افتادگانی چون من نظر کنند.
باید زودتر به نزد اربابم آوست رفته او را ما خبر کنم.
سب کن شوزب، سب کن.
چه میخواهی وایل؟
تا شما دوتن اختلاط میکنید من نیز این طبق خورما را به نزد اربابم میبرم.
کجا؟
آرام باش، آرام باش وایل.
طبق خورما
گناه از او نیست. تو که نمیخواهی او نیست چون تو بیکار شود، بس بهتر است صبور باش.
پس رخصت بده تا با تو به نزد اربابت آبس شاکری بیایم. بزرگان زبان یکدیگر را بهتر میفهمند. شاید اربابت راضی شود برای من نزد بشیر ابن سعد وساطت کند.
میخواهی با من بیایی؟ بیا. اما گمان نکنم آبس بتواند با سعد یا پسرش هم کلام شود.
چرا؟
این دو مدتی است که با یکدیگر مراوده ای ندارند. با این همه اگر سخنان مرا باور نداری، بیا و خودت با او سخن بگو.
باور میکنم شوزا، سخنش رو باور میکنم. برو.
برادر، به خدا توکل کن. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. با چه روی به خانه روم؟ به راحله چه بگویم؟ به چهره طفلانم چگونه بنگرم؟ تو خدا تو.
آری سرورم، با چشمان خیش عمر ابن سعد را دیدم که همراه تعداد زیادی سوار که او را همراهی می کردند به سوی دارالاماره می رفت.
در حیرتم، مگر نه آنکه عمر ابن سعد والی ری شده است.
آری،
او را چه به دارالاماره کوفه؟
شاید ابن زیاد از او خواسته تا سالاری سپاه کوفه را به عهده بگیرد.
اما سالاری سپاه کوفه با حر ابن ریاحی است، برای چه عبیدالله باید عمر ابن سعد را به این کار بگمارد؟
نمیدانم، خدا عالم است.
سازم.
بله سرورم.
همینک به نزد حبیب ابن مظاهر برو و هر آن چرا برای من نقل کردی به او نیز بگو. سپس به نزد مسلم ابن اوسجه و عبدالرحمن برو و آنان را نیز بگو تا همگی امشب بعد از نماز مغرب به اینجا بیایند.
از سای سرورم.
درست شدیدم آبس؟
چه شنیدی ام نهیمه؟
این جمع‌های شبانه تا کی ادامه می‌یابد؟
خدا می‌داند.
می‌دانی نگران چه هستم آبس؟
چه؟
تعداد مردانی که شبها در حلقه یاران حسین ابن علی گرد یکدیگر جمع می‌شدند روز به روز کمتر می‌شود.
عبدالله با شقاوتی که در کشتن مسلم ابن عقیل نشان داد آنچنان روبی به جان همگان انداخت که دیگر نه کسی به این حلقه وارد می شود و نه ما را اعتمادی است تا دیگران را پذیرا شویم.
گویا از شما چند تن نیز جز پچ پچ های شبانه کاری ساخته نیست؟
اولین بار است که می شنوم ام نعیم شوی خیش را ملامت می کند.
خدا مرا نبخشد اگر قصد ملامت شویم را داشته باشم، اما چه کنم که او خود با ظلم ستیزی و رشادت های زمان جوانیش مرا متوقع ساخته.
میخواهی بگویی همسرت به میان سالی عافیت طلب شده؟
عافیت نه، که خوب میدانم مخاطره ی گرد آوردن یاران حسین ابن علی در این وانفسا که خفقان ظلم امویان بر کوفه سایه انداخته از عافیت نیست، اما در حیرتم که تا کی میتوان تنها به این گفتگوهای پنهانی اکتفا کرد وقتی که انقریب مولایمان پا به مسلخی خواهد گذاشت که عبیدالله در تدارک آن است.
مسلخ؟ از چه سخن میگوی ام نعیمه؟
از آنچه همه مردمان این شهر میدانند، اما یا به خوف یا از سر مسلحت به زبان نمیآورند.
همه را نمیدانم، اما بدان من عابس شاکری اگر برایم آشکار شود که مولایم در مخاطره است لحظه ای تردید نخواهم کرد و به او میپیوندم.
رحمت خدا بر شیر مادرت، آسوده هم کردی عابس، سپاس گذارم.
صبر کن ام نعیمه.
بگو عابس.
تو به هواخواهی من از مولای من تردید داشتی؟
هرگز، هرگز. آنچه اسباب تردید من می شد ارادت تو به مولای من نبود. گمان می کردم آنچه مانع پیوستن تو به حسین ابن علی است سرنوشت من و ربیعه است. از همین رو بر خود واجب دانستم که تو را بگویم در بین همراهان مولایمان زنان و کودکان بسیاری هستند که شأن و منزلتشان هزار برابر بیش از همسر و برادرزاده توست. پس در یاری رساندن به آنان درنگ نکن.
اینک نوبت من است که بگویم رحمت خدا بر شیر مادرت ام نعیمه.
سپاسگزارم.
برای آنکه خیالت آسوده باشد میگویم تا بدانی که امشب من و یارانم تصمیم نهایی را خواهیم گرفت.
و تصمیم نهایی چیست؟
انتخاب یکی از دو راهی که در پیش رو داریم، ماندن در کوفه با امید همراه کردن کوفیان با مولایمان یا رفتن از کوفه و پیوستن به مولایمان.
اگرچه از دو راه سخن میگویی، اما تو را بر راه دوم مصمم میبینم. پس دعا می کنم که دیگران نیز چون تو بیاندیشند. ربیعه؟
آه عمو جان، شما هنوز در منزل هستی؟
چه میگویی ربیعه؟ بودن عمویت در منزل عجیب است؟
آه نه، رفتن شوزب را دیدم و صدای در خانه را شنیدم، گمان کردم عمویم نیز با او رفته.
اگر خطا نکرده باشم قصد خروج از خانه را داری ربیعه، درسته؟
خب راحله، یعنی دیروز از راحله خواستم تا مرا بافتن حصیر بیاموزد، گفت از امروز به نزدش بروم.
نمیدونستم راحله حصیر بافی میداند.
اجازه میدهی به خانه راحله بروم عمو جان؟
چرا نروی؟ هم راحله بانوی مؤمن است و هم حصیر بافی مهارتی شایسته.
پس صبر کن تا شوزب بیاید و تو را به خانه راحله ببرد.
اما شوزب همینک از خانه بیرون رفت.
من او را در پی کاری فرستادم و بعید می دانم که تا بعد از غروب بازگردد.
می شنوید ام نعیمه؟ شوزب تا غروب باز نمی گردد. اجازه دهید به تنهایی بروم، زود باز می گردم، خیلی زود.
بگذار برود ام نعیمه، راحله ندیم خوبی برای تنهایی اوست، مانش نشد.
می توانی بروی.
سپاسگزارم ام نعیمه، سپاسگزارم عمو جان، سپاسگزارم.
پارچه های زربفت بخرید، حریر و اطلس رومی، برد یمانی، ادویجات شامی، زعفران، قند و گلاب پارسی بفرمایید. به داخل حجره وارد شوید و بهترین هرانچه را که میخواهید ببرید. پارچه های زربفت بخرید، حریر.
آه خوش آمدید بانوی جوان، بفرمایید. هرمس رومی و حجرهش در اختیار شما.
خطا نکرده باشم پیش از این نیست بر من منت گذارده و به این حجره آمده ای؟
آری، چند روز قبل با زنمویم آمدم.
برادرزاده آبس شاکری، درست است؟
نمیدانستم مرا به یاد میآوری.
من در این شهر تازه واردم و به اقتضای حرفم سعی دارم همه مشتریان خیش را بشناسم. میبینم چشم بر نقش و نگار این طاقه اطلس دارید منوی جوان.
صد البته، چون این پارچه زیبایی تنها برازنده بانوان جوان و شایسته ای چون شماست. بگذارید طاقه را باز کنم تا بهتر نقش آن را ببینم.
نه نه، برای خرید اطلس نیومدم.
باید میدانستم که طبع لطیف بانو چون حریر است. بفرمایید، این هم پارچه های حریر زربفت با هزاران رنگ و نقش. نگاه کنید، میبینید رنگ هایش را؟ استادکاران چین هم قادر نیستن چون این نقش و نگاری بر حریر زنند. برای تان قواره یک سربند ببرم یا قبا؟
نه نه، نه سربند، نه قبا، نه حریر و نه اطلس. من برای
از من میشنوی هرمس؟ در این حجره هیچ کالایی نیست که لایق زیباترین و محبوبترین دوشیزه کوفه باشد.
آره مرا عفو کنید بانو، به حجره خیش خوش آمدی بشیر.
چه میگوی هرمس؟ کدام حجره؟ من در برابر نگاهی چنین درخشان مالک هیچم. در این حجره آن که خریدار است منم که حاضرم همه داراییم را به بهای یک لبخند و یک نگاه بپردازم.
من باید بروم.
صبر کن، نرو که با رفتنت رونق از حجره و نفس از سینم میرود.
خداوندا بگذارید بروم، باید بروم.
خدا از سرت نگذرد بشیر که تو در اقبال دخترکان ساده دل از خود شیطان هم بدتری.
گناه از خودشان است، ساده دل نباشن تا فریب نخورن.
بیچاره دخترک، کم مانده بود قالب تویی کند. نرو که با رفتنت نفس از سینه‌ام می‌رود.
برای تو که بد نشد، قدری تفریح کردی.
آری اما از من به تو نصیحت بشیر. شنیدم عموی این دخترک از بزرگان و مسلمانان غیوریست که بی حرمتی به ناموسشان را تاب نمی آورند.
مگر تو او را می شناسی هرمس؟
آری، او برادرزاده آبس شاکریست.
آبس؟ عجب، نمی دانستم. یکی دو بار در کوی بازار دیده بودمش، اما مرا که میشناسی قادر نیستم بر زیبایی ها چشم ببندم.
آری، طبع لطیف و زیبا طلبت را به خوبی میشناسم دوست من.
بسیار خوب، شوخی و مزاح را تمام کن که اینک وقت حساب و کتاب است هرمس.
حساب و کتاب؟ بسیار خوب شریک، هر چه تو بخواهی.
گفتی شریک؟
مگر غیر از این است؟
نیست؟
تو را چه می شود بشی؟
این پرسشیست که خودت باید پاسخ دهی. تو به راستی خیال میکنی در سود اجناس این حجره شریک منی؟
مگر جز این است؟
این حجره از آن من است و نیمی از مال و تجاره نیز از آن من.
آری، اما مگر من و تو پیش از آن که از روم به این دیار بیایم با هم عهد نبستیم که به شراکت هر آنچه از معامله در این حجره به دست آوردیم دو نیم شود؟
سود مال و تجاره به جای خود هرمس، این حجره از آن من است و تو اگر چون این حجره‌ای در اختیار نداشتی هرگز نمیتوانستی سهم خیش را به راحتی در بازار کوفه بفروشی. پس من یک سهم بیش از آنچه تو منفعت میکنی میخواهم که از انصاف نیست دور نیست.
از انصاف سخن میگویی دوست من، بیان که زحمات مرا در فروش اجناس و اداره امورات حجرت در نظر بگیری.
دست بردار هرمز، از چه اموری سخن میگویی؟ بهترین و روشنترین و بزرگترین حجره بازار کوفه را به رایگان در اختیارت گذاشتم. خطا کردم؟
ظاهراً آنکه خطا کرده من بودم که از صبح حلت طلوع حجرت را آب و جارو میکنم و برای فروش سهم کالای تو نیز چون سهم خود دل میسوزانم و آنان را از تاراج فقرا و غارت حرامیان محفوظ میدارم.
هر آنچه کرده ای برای منفعت خیش بوده. اما بدان هرمس که اگرچه رومیان خود را زیرک و دانا به امور تجارت میدانند، بشیر ابن سعب نیز پشت اندر پشت حاجرزاده بوده و رسم شراکت را به خوبی می داند. هر آنچه کالا در این حجره یافت می شود نیمی از آن توست و نیمی من، پس سود کالا دو قسم می شود به علاوه سهم تو از اجاره بهای این حجره که باید به من پرداخت کنی. با این حساب کل سود حجره سه سهم می شود که دو سهم از آن من است و یک سهم از آن تو.
و مزد کار من در حجره چه؟ آنچه میکنم از نظر تو بهایی نداره؟
آنچه میکنی برای من نیست، برای فروش مال و تجاره خود نیز ناگذاری همان کنی، پس بی جهت بر من منت نگذاره.
آیا این شرط تازه شراکت با توست؟
این شرط منصفانه شراکت با من است.
و اگر نپذیرم چه؟
خود دانی، اما بدان که ضرر میکنی، زیرا کوفیان به اعتبار بشیر ابن سعب است که از هرمس رومی خرید میکنند و الا مسلمانان را چندان تمایلی نیست که با نصرانیان معامله کنند.
باید به من فرصت دهی.
فرصت؟
آری، چند روزی مرا فرصت بده تا تصمیم میگیرم که در شراکت با تو بمانم یا نه.
اگر چه چندان تمایلی به انتظار ندارم، اما باشد، به رسم دوستی میپذیرم.
خوب است، پس هنوزم خود را دوست من میدونی.
تهدید نکن هرمس، مرا که میشناسی دوستی و رفاقت من جای خود دارد و محاسبه سود و ضرر جای خود. صدای تبل است.
بر تبل ها میکوبند. جارشیان در میانه میدانند.
جارشیان؟ چه میخواهم بگویند؟
آهای اهالی کوفه، جمع شوید و گوش بسپارید و حاضران به غایبان بگویند تا همه بدانند و آگاه باشند که گروهی بر دین خروج کرده و تن به بیعت با خلیفه مسلمین نمی سپارند و هر روز در پی آشوب و بلوایی هستند تا مصالح مسلمین را به خطر انداخته و سنت خلافت را در هم شکسته و جان و مال و ناموس مسلمین را به باد دهند. پس بدانید و آگاه باشید که والی کوفه عبیدالله ابن زیاد به امر خلیفه امیرالمؤمنین یزید ابن معاویه ابن ابو سفیان مأمور شده تا نگذارد که از این خوارج کمترین گزندی به مسلمین رسد. پس هر کدام از مردان کوفی که برای پیوستن به سپاه کوفه قدمی بردارند علاوه بر دعای خیر امیرالمؤمنین یزید از پاداش و اجرت والی کوفه عبیدالله ابن زیاد نیز برخوردار شده و در غنایم پس از جنگ نیز شریک خواهد.
جنگ؟ همین یکی رو کم داشتی.
این جارچی از کدام گروه سخن میگفت بشیر؟ تو آنها رو میشناسی؟
آری میشناسم. اگر اینا نبودند عبیدالله تا کنون تکلیف مسندی را که قرار بود به من به سپارت روشن کرده بود. اما اینک چاره ای نیست، بویی باز هم باید صبور باشم تا این قائل فروکش کند.
گفتی؟ آنان را میشناسی؟
آه، تو را چه میشود هرمس؟
هیچ، فقط کنجکاوم تا بدانم این گروه که وقت خلیفه خروج کردن نامشان چیست؟
باید همانهایی باشند که همراه با بزرگشان حسین ابن علی قصد کوفه دارند.
حسین ابن علی؟ مگر او از نوادگان پیامبر اسلام نیست؟
رها کن هرمس، تو را دیگر چه به این سخنها؟ باید زودتر به نزد پدر بروم. فراموش نکن تو نیز برای ادامه کار در این حجره فقط چند روز فرصت داری، پس زودتر تصمیم بگیر که دیگر گلایه‌ای نماند.
چه جای گلایه برای من نصرانی میمانم.